فن عشان ادبیات شفا الحیوان صفحه 268 سطر 12. و اما الخد فله حرکتان احداهما تابعت لحرکت الفک الاسفل و ثانیت و تشترک مع الشفه. بحثمون در حرکت اعضای رأس بود، حرکت خود سر، همچنین حرکت سر و گردن و حرکت جبهه رو بیان کردیم. حالا عضو دیگر سر رو که عبارت از خد دست میخوام حرکتش رو بیان کنیم. خد یعنی گونه، یعنی لب، قسمتی که زیر چشم و بغل بینی و بین بینی و گوشه، اونو بهش میگیم خد. میفهمد خط دو تا حرکت داره، در یک حرکت تابعه و در یک حرکت شریک داره. تابع نیست ولی شریک داره. وقتی فک اسفل حرکت میکنه، این خط هم حرکت میکنه. پس خط در این حرکت میشود تابع فک اسفل. به این جهت برای این حرکت خط احتیاج به عضله نداره، چون خودش که حرکت نمی کنه، به تبع حرکت می کنه. بنابراین وقتی فک اسفل با ماهیچه‌ای که دارد حرکت کرد، این خط هم به تبع حرکت می کنه بدون اینکه ماهیچه خودش او را حرکت دهد. حرکت دومی که خط دارد حرکتی است که با شرکت لب انجام میشه، یعنی هم خط حرکت میکنه هم لب حرکت میکنه. این سبب حرکت، این سبب این چنین حرکتی عضله مشترکه. سبب حرکت اول عضله فک بود، سبب حرکت دوم عضله مشترک بین فک، بین خد و لب. بعد در مورد این عضله مشترک باید بحث کنیم، والا عضله فک تو عضله خد به درد ما نمیخوره، اون باید در عضله فک بحث بشه. الان ما در عضله خد باید در این دومی بحث کنیم که عضله ایست مشترک با عضله لب. این عضله اسمشو میذاره عضله عریضه، چون پهنه، اسم رو ما از همین پهنی گرفته. ایشون میفهمد که این عضله دو تا فرد داره، یه فردش تو خد راسته، یه فردش هم تو خد چپه. هر کدام از این دو فرد هم مرکب از چهار تا عضله هست. چهار تا عضله با هم جمع شدن، عضله خد راست و همچنین چهار تا دیگه جمع شدن، عضله خد چپ رو تشکیل دادند. از کجا میفهمیم چهار تا عضله است؟ میفهمد از چهار جا میاد و توی خط جمع میشه و ما میفهمیم چهار تا است. منبت این عضلات چهار جاست. اگر اینها در منتها در یه جا جمع شدند، به خاطر منابت مختلفی که دارن بهشون میگیم عضلات مختلفن. بلاگ منبتشون یکی بود، منتهاشون هم یکی بود، ما نمیگفتیم چهار تا، ما گفتیم یه دونه. اما حالا چون چهار تا منبت دارن، میفهمیم چهار تا رو هم قرار گرفتن، اگرچه به ظاهر یکی نشون داده میشن ولی در باطن چهار تا هستن. اون وقت شروع میکنه به ذکر جایگاه این چهار تا، که این چهار تا از کجا آمدند و چه فعلی میتوانند انجام دهند. لب حرکات مختلف داره. این چهار تا میتوانند خد و لب رو حرکت بدن. بیشتر ایشون در این بحث با اینکه مربوطه به حرکت خده، بیشتر بحثش در مورد حرکت لبه. البته بیشتر که عرض میکنم یعنی به لحاظ حرکت، و الا بیشتر بحثایی که الان ایشون میکنه اینه که اون منابت چهارگانه رو توضیح میده، که اون چهارتا جایی که این ماهیچه ها و این عضلات خارج میشن چیان. بعد حرکت رو هم بیان میکنه. حرکت خط خیلی مورد بحث نیست، بیشتر حرکت لب مورد بحثه. بعدم بحث در حرکت لب رو مستقل بعدن مطرح میکنه، ولی وقتی میخواد بحث لب، حرکت لب رو مطرح کنه، میگه بعضی از حرکات لب رو قبلا گفتیم، یعنی تو همین بحث مربوطه به حرکت خط گفتیم. وقتی با باقی مونده ی حرکات لب رو توی بحث مربوطه به حرکت لب میاره. پس بخشی از این بحثی که الان ما داریم مطرح میکنیم حرکت لبه، که چون مشترکن با حرکت خد انجام میشه، ایشون در ضمن حرکت خد داره اونها رو ذکر میکنه. خب من این قسمت رو که از خارج گفتم بخونم. آنچه باقی مون، دو چیز باقی مون، یکی این که این چهار تا ماهیچه رو بیان کنیم که منابتشون کجا هست، دوم این که بیان کنیم چه تأثیری در حرکت لب دارند این ماهیچه ها و چگونه لب رو حرکت میدن. این دوتا مطلب باقی مونده که دیگه وقتی رسیدم توضیح میدم انشاءالله. صفحه 268 سطر 12. و اما الخط فله حرکتان، دو تا حرکت داره، احداهما تابعه و ثانیه تشترک، یعنی مشترکه. یکی از دو حرکت تابع حرکت فک اسفله. این حرکت احتیاج به عضل مستقل نداره، همون عضلی که برای فک اسفل است برای این حرکت کافیه، لذا ما در مورد این حرکت تقریبا اینجا بحثی نداریم. ولی وثانیه تشترک و معشفه، حرکت دوم با حرکت لب مشترکه، حرکت خده ولی حرکت لب هم هست، دوتایی با همن، هیچ کدام تابع دیگری هم نیستن. بعد می فهمد ول حرکت التی لهو، حرکتی که برای خط هست، در حالی که تابعتن لحرکت عضو آخر فسببها. این تابعتن رو حال بگیرید، خبر بعد حرکت قرار ندید، خبر بعد حرکت فسببها از لزالکل عضوه. حرکتی که لهو یعنی برای خط هست، در حالی که این حرکت تابع حرکت عضو دیگر یعنی فک اسفل است، این حرکت سببها از لزالکل عضو، سبب این حرکت عضله و محیجه همون عضو دیگر است، یعنی عضله فک اسفل. به همین جد دیگه برای خط ما عضله جدایی نداریم، همین عضله‌ای که برای فک اسفل است و محرک فک اسفل است، همین هم محرک خطه. لذا ما در مورد این حرکت بحثی نداریم، چون عضله‌ای ندارد در خط که بخوام در باره اون عضله بحث کنیم. در بحث عضله فک باید بحث کنیم، ولی در بحث عضله خط چون عضله‌ای برای این حرکت نداریم بحثی نداریم. همین مقدارشون در این حرکت بحث میکنه، رها میکنه. ولی میفهمد ول حرکت التی لهو، حرکتی که برای خط هست، به شرکت عضو آخر که لبه، فسببها عضلتون، که این عضله هی، یعنی این عضله هم لهو هم لذالک العضو، هم لهو یعنی للخط، هم لذالک العضو یعنی لب، برای هر دو هست به شرکت. این بشرکه متعلق به اون مقدره. این عضله ایست که موجود است، لهو و لذالک العضو موجود است بشرکه، متعلق به اون موجود و مقدره. این عضله الان مورد بحث ماست، چون خط این عضله رو دارد. اون عضله که مال خط نبود، مال فک بود، این عضله که مال خط مورد بحثه. و هذه العضلین عضله مشترکه واحدتون فی کل وجنتین. وجنه یعنی گونه، کل وجنتین یعنی گونه راست و گونه چپ. این عضله یکیست در هر وجنه ای، وجنه هم درسته، وجنه هم درسته، در هر گونه ای یکی داریم، در گونه راست یکی، در گونه چپ هم یکی، پس میشه دوتا عضله. عریضتون عریضتون رو صفت وجنه نگیرید، کل وجنتن به کس خوندیم، عریضتون به رفع خوندم که خبر بعد از خبر باشه برای حاضر عضله. حاضر عضله مبتداست، واحدتون فی کل وجنتن خبر، عریضتون خبر بعد از خبر. این عضله دو تا حکم براش هست، یکی این که در هر گونه یکی وجود دارد، در طرف راست یکی، در طرف چپ دوتا، یکی دوتایی میشن دوتا. عریضتون حکم دیگرش اینه که پهنه، عضله پهنه، عضله باریک نیست، عضله مثلث نیست، عضله پهنه. و به هازل استوره، به همین عریضه بودن هم شناخته میشه، چون این صفت پهنی رو دارد، به همین صفت هم نام گرفته، بهش میگن عضله عریضه. که عرض کردم عضله عریضه در صورت داریم، یه عضله عریضه هم روی کتف داریم. و کل واحد من فردیه مرکبون اربعت اجزا، هر یک از دو فرد این عضله مرکب از چهار جزه، یعنی عضله راست هم چهار جز داره، عضله چپ هم چهار جز. از کجا میفهمید که چهار جز داره؟ میفهمد از کان لیف و یعتی ها من اربعت موازه، لیف این عضله از چهار جا میاد، معلوم میشه چهار تا عضله است. اون تا وقتی آمدن همشون رو هم قرار گرفتن، به نظر میشه یه دونه است. این قسمت را فکر میکنم توضیح نمیخواد. فعهد و اجزاها بد و ثانی، بعد و ثالث، بعدم و رابع، همه رو خودش ذکر میکنه، یعنی عدد میاره مشخص میکنه. فعهد و اجزا، عهد اجزا این عضله گاهی عضل میگه، گاهی عضله میگه، ضمیر گاهی مفرد بر میگردونه به اعتبار عضل، گاهی نگاهی مذکر بر میگردونه به اعتبار عضل، گاهی مؤنث بر میگردونه به اعتبار عضله، دیگه اینا روشنه. فعهد و اجزا این عضله هو الذی منشأ من الترقوه، منشأش از ترقوه است. ترقوه استخوانی است زیر گردن و روی سینه، به طوری که استخوان جناق رو به دو تا استخوان بازو وصل میکنه. البته اینا از هم جدان ولی مفاصل دارن، یه جوری به هم مرتبطن. دو تا استخوان زخیم هم هست که سوراخ گلو بین این دو استخوان واقع شده و این دو استخوان به وسیله همین سوراخ گلو ممتاز شدن، از هم جدا شدن، یکی رو گفتیم طرف راست، یکی گفتیم طرف چپ. این بهش میگن ترقوه. حالا این از ترقوه در میاد، این ماهیچه میره به سمت لب پایین، به پایین لب پایین که میرسه تموم میشه، نه بالای لب پایین، پایین لب پایین، یعنی از پایین لب پایین میاد به اونجا که میرسه تموم میشه. منشأ هو من ترقوه، یعنی از اونجا شروع میشه، چه از طرف راست ترقوه چه از طرف چپ. و تتصل نهایات ها، نهایات این عضله به دو طرف شفتین، به دو طرف هر دو لب، الا اسفل، یعنی در حالی که مایل به زیره، همونطور که من عرض کردم تقریبا میشه گفت زیر لب پایینه، به دو طرف میرسه اما مایل به اسفله. کارش چیه؟ کارش اینه که لب رو به سمت پایین حرکت میده، اونم حرکت مورب، یکیش که طرف راسته لب رو حرکت میده به سمت راست و پایین، اون که به سمت چپه لب رو حرکت میده به سمت چپ و پایین، هر دو حرکتشون مبربه. حالا اینا رو توجه میکنید که خیلی از این دهن کشی ها که به هم میکنن الان روشن میشه که چطوری انجام داره میگیره. دهن کجی میکنن، گاهی میخندن، این خنده ها و اینا حالا روشن میشه که این همه حرکت لب دیگه. در وقت خنده باید لب از هر دو طرف به سمت گوش راست و گوش چپ باز بشه. در این الان که داریم میگیم لب باید پایین بیاد، حالا به سمت راست یا به سمت چپ، گاهی دو تا طرفش پایین میاد، گاهی یه طرف پایین میاد. انسان همه جور حرکت هایی که الان توضیح داده میشه و لبش میتونه وارد کنه. و تجذب این عضله فم را، تجذب الفمه الی اسفل، به سمت پایین جذب میکند این عضله، چون عرض کردم زیر لب میاد، میاد به دو تا لب، هم لب بالا هم لب پایین، منتها زیر الی اسفل میل به پایین داره، چون میل به پایین داره جذب میکند این دو تا لب را الی اسفل جذبا مورب، جذب مورب یعنی پایین که میاد پایین به سمت راست یا پایین به سمت چپ، نه پایین مستقیم، لب پایین مستقیم نمیاد. فهم یعنی دهان، نه هر دو لب رو میتونید بیاریم پایین. تجزم الفم دهان، بله، گوشه لب، گوشه لب رو بالا پایین میاره. البته خب بیشتر در لب پایین مشخص میشه، لب بالا خیلی پایین آمدنش معلوم نمیشه. به قولشون اما به تبع لب پایین پایین بیاد. فم رو یعنی دهن رو به سمت پایین میکشه. فم الان در اینجا معلوم شد که همون لب پایین میشه دیگه، یا مجموع دو لب. و ثانی، دومین جز از اجزای چهارگانه این عضله، منشأش من القص است. قص یعنی سینه، یعنی جناق، یعنی استخوان وسط سینه که جناقه. و ترقوه من الجانبه، از سینه و ترقوه، اون اولی از ترقوه می آمد، این دومی از سینه میاد میرسه به ترقوه، از ترقوه میره بالا. روشش اینطوره، اینو توجه کن، دومی رو توضیح میخواد. از طرف راست سینه میاد به ترقوه به سمت چپ، میره بالا به قسمت چپ لب، لب میچسبه. یعنی خود این ماهیچه مورب میره، از راست سینه شروع میکنه میره به سمت چپ لب، اون دیگری از چپ سینه شروع میکنه، از ترقوه رد میکنه میره به طرف راست لب. پس این دوتا ماهیچه مورب بالا میرن و در یه جا به هم میچسبند، مثل علامت زبدر که دوتا خط در یه جا به هم چسبیدند. بعد از اینکه این چسبیدنشون تموم شد، دو مرتبه از هم جدا میشند. همونطور که عرض کردم، اون راست میره که به چپ لب برسه، چپ هم میره که به راست لب برسه. اینا کارشون چیه؟ اونی که از راست رفته گوشه لب چپ رو میکشه به داخل، اونی که از چپ رفته دوباره بگم، شاید اشتباه گفتم. اونی که از راست رفته گوشه چپ لب رو میکشه به داخل، اونی که از چپ رفته گوشه راست لب رو میکشه به داخل، دو قسمت لب میاد به داخل، مثل انسانی که میخواد ببوسد یا انسانی که داره فوت میکنه. تشبیهی که ابن سینا میکنه اینه، یک کیسه رو ملاحظه کردید، کیسه ها سرشون یه نخی هست، نخو وقتی میکشیم در این کیسه بسته میشه، در کیسه بسته میشه، یعنی این دو لبه ای که باز بودن به داخل جمع میشن، مثل همون لبی که عرض میکنم الان لبای ما هر دوش پهنه، هر دو پهنن، بعد از داخل جمع میشن قلمبه میشه، یا این لب قلمبه میشه، مثل انسانی که داره فوت میکنه یا انسانی که داره میبوسه. این دومین عضله که از سینه میاد، از ترقوه رد میشه، به صورت مبرب میاد، به لب متصل میشه، این دوتا کارشون اینه که لب رو لوله میکنند، لب رو جمع میکنند. و ثانی منشأه من القص و ترقوه من الجانبین، هم از طرف راست میاد، البته میره چپ، هم از طرف چپ میاد و میره راست. و یستمر لیفها علی الوراق، لیف این عضله ادامه پیدا میکنه به صورت کک، یعنی مستقیم نمیره بالا، اینطور که اون که از طرف راست بیاد بره طرف راست لب، اونم که از طرف چپ میاد بره طرف چپ لب، بلکه مورب میره بالا، راستیه میره طرف چپ، چپیه میره طرف راست. توضیح میده خودش، میگه و ناشی من الیمین، اونی که از طرف راست سینه شروع کرده، یقات اون ناشی من الشمال، قطع میکند اون عضلهی رو که از طرف چپ سینه شروع کرده، به یه جا که میرسن چون مورب دارن میرن بالا، کج دارن میرن بالا، به یه جا که میرسن هم دیگر قطع میکنن. و ینفذو، یعنی از این محل اتصال عبور میکنه میره، دوباره از هم جدا میشن دیگه، جداشی شدن کجا میرن؟ میگه فیتصل ناشی من الیمین به اسفل طرف شفه الاکثر، اونی که از راست سینه آمده متصل میشه به پایین طرف چپ لب، ایسر صفت طرف، صفت شفه نگیرید، اونی که از راست سینه آمده متصل می شود به طرف، به زیر طرف چپ لب. و ناشی من الشمال به زد، یعنی اون فرد دیگر که از طرف چپ سینه شروع کرده ضد اینه، یعنی اون میاد همینجور کج، بعد از تقاطع رد میشه، بعد از اینکه تقاطع کرد با اون عضله طرف راست کج ادامه پیدا میکنه و رد میشه و میره تا پایین طرف راست لب. البته هر دو گفته شده به طرف انسی لب میره، انسی یعنی به طرف داخل، چون میخواد جمع کنه لب رو به سمت داخل، به سمت وحشی نمیره، به سمت بیرون نمیره، به سمت درون میره. خب و ازا تشنجت هازه لیف، وقتی این لیف منقبض بشه از هر دو طرف، این من طرف اینو باید اضافه کرد، از هر دو طرف منقبض بشه، یعنی هم از طرف راست هم از طرف چپ، از طرف راست منقبض میشه چپ رو، طرف چپ لبو میکشه به درون، از طرف چپ منقبض میشه طرف راست رو میکشه به درون، هر کدوم طرف مقابل میکشه به درون. زیغت اذا تشنجت هذه اللیف، زیغت الفم، دهان تنگ میشه، تنگشن جمع میشه، چون لب به سمت درون میاد دیگه، از طرف راست و چپ هر دو به سمت درون میاد، لب جمع میشه و دهن تنگ میشه. فابرزت هو الى قدام، یعنی این عضله آشکار میکند و خارج میکند لب رو به سمت جلو. لب وقتی میخواد ببوسه میاد جلو، یعنی لب کشیده میشه به سمت جلو، چه بخواد ببوسه چه بخواد فوت کنه، اینجور کارا. فعلا سلکل خریطت بل خریطه، فعلا بخونید، مفعول مطلقه، یعنی مانند کاری که نخ اون کیسه نسبت به خود کیسه میکنه. اون نخ کیسه چه عملی نسبت به دهانه کیسه انجام میده؟ جمع میکنه دهانه رو و گویا مثل این که داره آشکار میکنه این دهانه رو به سمت جلوی کیسه. همین کار رو این دوتا عضله با لب میکنن، همون کاری که این نخ دهانه کیسه با دهانه کیسه کرد، همون کار رو این دوتا عضله با لب میکنن. فعلا یعنی مانند، فعل سلک یعنی نخه، خریطه یعنی انبان یعنی اون کیسه، فعلی که این سلک بل خریطه دارد که توضیح دادم. این شد دوتا عضله. حالا عضله سوم و چهارم باقی مونده. عضله سوم ایشون میگه منشأش اخرمه و منتهاش بالاتر از منتهای اون دوتای قبلیه. اون دوتای قبلی منتهاشون آمد زیر لب، این بالاتر میاد، میاد بالا. اخرم چیه؟ استخوان کتف یه سوراخی داره، استخوان بازو یه برآمدگی داره. استخوان بازو میره تو سوراخ استخوان کتف، اینجوری جفت میشن، یعنی مفصلی است که یکی در درون دیگری وارد میشه. استخوان کتف سوراخ داره، گودی داره، استخوان بازو برآمدگی داره، اون برآمدگی میره توی استخوان کتف. اینطوری این دوتا مفصل، این مفصل، اینطوری دوتا استخوان تو مفصل جا میفتند. خداوند برای این که این استخوان رفته در گودی کتف چیپ بشه و به این آسونی بیرون نیاد، دو تا زائده در لبه این گودال کتف آفریده. دو تا زائده که یه زائده از بالا این استخوان بازو رو بگیره نظر بیرون بیاد، یه زائده از پایین بگیره نظر بیرون بیاد. این استخوان بازو که خودش یه زائده داشت رفت و استخوان کتف، به وسیله دوتا زائده کتف گیر کنه دیگه نتونه بیرون بیاد. پس کتف یه سوراخ داره، بالا و پایین این سوراخ دوتا زائده هست. استخوان بازو که میره تو استخوان کتف به وسیله این دو زائده کیپ میشه، به وسیله این دو زائده مهار میشه دیگه نمیتونه بیاد بیرون. اون دو زائده رو میگن اخرم. پس اخرم دو زائده ایست که بالا و پایین سوراخ کتف قرار داره و اون زائد و اون استخوان بازو رو، اون استخوان بازو رو توی اون سوراخ کتف کامل نگه میداره. حالا منشأ این زوج، منشأ این عضله سوم همین اخرمه، اخرمی که در کتفه. دقت میکنید که منشأ این نزدیک دیگه، نزدیک لبه. اون قبلی یا از ترقوه میامد که با لب فاصله داشت، یا از سینه میامد که فاصلهش با لب بیشتر بود، این از کتف میاد که فاصلهش با لب کمه. اما عوض این که فاصلش کمه، وقتی منتهی میخواد بشه میره بالا، یعنی اون دوتا به زیر لب که میرسن منتهی میشدن، این میره بالاتر از اونا منتهی میشه. این چون از نزدیکتر آمده منتهاش دورتر واقع میشه. اینا رو من دارم میگم، شاید همونده که شما میفهمید فاصله شون مساوی باشه. این دقت کنید، من این نکترم ارز کنم، متصل یعنی محل اتصال، متصل نه متصل، متصل باید خونده بشه، متصل یعنی محل اتصال. اون دوتا عضلایی که یکی از سینه میامد یکی از حلقوم میامد، متصلشون به اون عضله عریضه‌ای که مال گونه بود، مال خد بود، متصلشون پایین بود، یعنی به پایین این عضله عریضه که میرسیدن تموم میشدن. ولی این سومی میره بالای اون متصل، میره بالای متصل این دوتا عضله اول و دوم، یعنی عضله اول و دوم محل اتصالشون به عضله خد پایین بود، این یکی سومی عضله سوم محل محلش در عضله عریضه خد بالاتر از محل اون دوتاست. و سالس منشأ من عند الاخرم فلکت، این سومین عضله شروع می کند از اخرمی که در کیفه میاد جلو، کجا میرسه؟ و یتصل فوق متصل تلکل عضل، متصل میشه به بالای محل اتصال اون دو عضل عریضه‌ای که آمدن و رفتن عضل خط رو تشکیل دادن، محلش روشن شد، مبدأش روشن شد، منتهاش هم روشن شد. مبدأش گفتیم من عند الاخرمی، منتهاش گفتیم فوق متصل اون دو عضل دیگه است. پس مبدأ و منتهاش رو مشخص کردیم، حالا میخوام فعلش رو بگیم. فعلش چیه؟ فعلش اینه که لب رو به دو طرف میکشد، کشیدن مساوی. در وقت خنده، در وقت خنده دهان باز میشه، باز شدن نه باز شدنی که بالا و پایین باز بشه، دو طرف کشیده میشه، یعنی از طرف راست و چپ کشیده میشه، لب امتداد پیدا میکنه به سمت راست و قسمت چپش هم امتداد پیدا میکنه به سمت چپ، دهان این چنین باز میشه در وقت خنده. این چنین باز شدنی کار این عضله سومه. و یمیل و شفته الال جانبین امالتن متشابهه، میل میدهد این عضله سوم لب را به دو طرف، یعنی طرف راست و چپ، میل میدهد امالتن متشابهه، میل دادن یک نواخت، یعنی اینطور نیست که طرف راست رو بیشتر بکشه طرف چپ رو کمتر یا برعکس، بلکه طرف راست و چپ یک نواخت کشیده میشه. نه با هم جدا جدا میشه کشید، در وقت خنده با همه، در وقت خنده طرف راست و چپ با هم جلو عقب میره، جلو کشیده میشه. این تموم شد. چهارمین عضله که میخواد بیاد و عضله خد رو تشکیل بده، اینو میخوام بحث کنیم. این من سناسن رقبه شروع میشه. سناسن عرض کردم بارها، جمع سنسنه، سنسنه معنی نوکه، از نوک رقبه شروع میشه. این دیگه خیلی نزدیکه، از همه نزدیکتره. از نوک رقبه شروع میشه، از محل تقریبا اتصال رقبه، چیز دیگه، مهرهای رقبه، از مهرهای رقبه شروع میشه. چرا؟ شارحین مشخص کردن که فقره دوم از فقار رقبه، مصنف مشخص نکرده ولی شارحین مشخص کردن که فقره دوم از مهره های گردن، از اونجا شروع میشه. بعد عبور میکنه، میاد بالا، موازی میشه با دو تا گوش، یکی از طرف راست میاد، یکی از طرف چپ میاد، هر دو موازی با گوش میشن. ولی میرن جزء عضله خد قرار میگیرند. در بعضی انسان ها به گوش متصل میشن یا خیلی نزدیک میشن به سوراخ گوش، که فقط توی عضله عریضه خد قرار نمیگیرن، بلکه یه جورم به گوش ارتباط پیدا میکنه. اینجور انسان ها میتونن گوششون رو حرکت بدن. اینجور انسان هایی که این عضله چهارمشون نه فقط عضله عریضه خد رو تشکیل داد، بلکه علاوه بر این که عضله عریضه خد رو تشکیل داد، اتصالم به گوش پیدا کرد، یا به قول ابن سینا قربت جدن، خیلی نزدیک به سوراخ گوش شد. اینجور انسان ها گوششون نمیتونه حرکت بدن. بله قبلا هم گفتیم، در فصل دهم هم این مطلب رو اشاره کرده بودیم. و رابع یعنی لیف چهارم از سناسن رقبه شروع میشه، یعنی از نوک مهره دوم، و یجتازو میگذرد، عبور میکند تا برسد به هزاء الاذنین. یکیشون میاد به هزای اوزان راست، دیگری میاد به هزای اوزان چپ، اما به گوش متصل نمیشه، لذا گوش حرکت نمیکنه. در بعضی ها به گوش هم متصل نمیگه، میگه نزدیک میشه، خیلی نزدیک میشه که گویا متصله. و یتصلو به اجزاء الخد، چطور ما اینطور داره، یتصلو به اجزاء الخد. در نسخه شفا و قانون اینطور آمده، یتصلو به آخر الخد، به جای اجزا داده به آخر. از پایین که بیاد آخر خط کجاست؟ آخر خط بالای بالاست. از پایین که دارید میاد آخرش میشه زیر چشم، میرسه به اونجا. خب پس ابتداشو گفتیم، مهره دومی گردن، انتهاش هم گفتیم، آخر الخط. ظاهرا نسخه آخر الخط بهتر از اجزاء الخطه. اجزاء الخط خب کجای اجزا؟ همش اجزای دیگه. آخر الخط بهتر، نسخه بهتریه. شارحین قانون اینطور معنا کردن، آخر خط همون استخوان وجنه است، همون استخوان برآمده زیر چشمه، که این دیگه بالای خط دیگه که زیر چشم قرار میگیره، همون که عرض کردم آخر خط اونجاست. کارش چیه؟ کار این رابع، این لیف چارم کارش چیه؟ یحرک الخد حرکتا ظاهرتا که تتبعها شفه. این چهارمی حرکت میدهد خد رو، حرکتی که در حس ظاهر میشه، و به دنبال این حرکت شفه هم حرکت میکند، لب بالا یا لب پایین حرکت میکنه. تا اینجا در تقریبا عامه مردم گفت که انتهای این لیف چهارم هزاء اذنینه. حالا میخواد بگه در بعضی انسان ها انتهاش هزاء اذنین نیست، نزدیک سوراخ اذنینه. در بعضی انسان ها اینطوره، این انسان ها به توسط این عضله هم خدشون حرکت میدن، هم به تبع لبشون حرکت میکنه، هم علاوه بر این دوتا میتونن گوششون هم حرکت بدن. و روبما قربت این عضله، این لیف چهارم، جدن یعنی قربن کثیرن، خیلی زیاد، اون جدن قید قربته، یعنی خیلی نزدیک میشه به مقرز الازونه. مقرز به معنی بیخ و به معنی جای سوراخ کردن گوش، که همون بیخه دیگه، نرمه گوش به قول شما. بله، گاهی نزدیک می شود به مغرض اذنین این فی بعض ناس، در بعض انسان ها نزدیک مغرض می شه. و تسلط به، متصل می شود همین عضله، البته شارحی نوشتن یعنی طرف عضله، انتهای این عضله متصل می شود بهی، به خود گوش یا به اون مغرض. فحرکت اذنه، فحرکت این عضله اذنه، یعنی اذن این بعض الناس رو. در بعضی ها که به مهازات اذن می رسد نمیتونه اذن رو حرکت بده، فقط دو تا کار انجام میده، یکی حرکت خد، یکی هم به تبع حرکت شفه، کار سبا نمیتونه انجام بده. ولی در بعض ناس که متصل به مغرض اذنین یا متصل به بیخ گوش میشه، در بعض انسان ها اذن این بعض حرکت میکند، علاوه بر حرکت خد و علاوه بر حرکت لب. مرحوم گیلانی اینجا اینطور میگه، میگه که کسانی که گردنشون درازه و محل گوششون پایینه، در این جور انسان ها این لیف چهارم میچسبه به گوششون و میتونن گوششون حرکت بدن. یعنی بدون این که آدم، اگه این علامتی که مرحوم گیلانی میگه اگه آدم رعایت بکنه، بدون این که به طرفی که گوش تو حرکت بده یا حرکت نده، وقتی نگاش میکنه میفهمه که این میتونه حرکت بده یا نه. باید گردن دراز باشه این علامت اول، گوشم به قسمت پایین باشه، این برسه نزدیکای فک اسفل. در این دو حالت اگه این دیدیم این دو علامت داره، میفهمیم که میتونه گوشش حرکت بده. حالا این